ای کاش فرصت شود از حال و هوایت بگویم، از عطر سیب بهشتی در سفره‌هایت بگویم، از لحظه های سحر تا شیدایی وقت افطار، از حال خوبی که دارم با ربنایت بگویم، از حس نظری پزان همسایه ها جان بگیرم، از سفره ساده تر از خرما و چایت بگویم. گاهی به قصد تقرب تا صبح قرآن بخوانم، گاهی به قصد تسلی از گریه هایت بگویم. باید ابو حمزت را یک بار دیگر بخوانم، از لرزش شانه هم در وقت دعایت بگویم. شبهای قدر بلندت آینه های یقینند، قرآن به سر می گذارم تا از خدایت بگویم. ای ماه باران یک ریز، شوری درونم بیانگیز، می خواهم از لحظه های مستی فضایت بگویم. از دست هایی که خالی از خانت بر نگشتند، می خواهم از دست های مشکل گشایت بگویم. می ترسم از آن شبی که در را برویم ببندی، صبحی که لایق نباشم شعری برایت بگویم.
شاعر جوان خانم افضلی، برنده جوایز مختلف در مسابقات ادبی کشور، از روزداری و ماه مبارک رمضان برای ما گفتند.
بیشترین خاطره که من از ماه رمضانم برمیگرده به سالهای آغاز جوانیم. دانشجو بودم و اون سالها ماه رمضان توی پاییز بود و روزها خب کوتاه بود، شب زود از راه میرسید و از آن هم خب زود میگفتن، زود باید افطار میکردیم و دقیقا تا نزدیک افطار ما درگیر کلاس و درس بودیم. بعد به محض اینکه کلاس تعطیل میشد، اونقدر خیابونا شلوغ بود، انگار جمعیت وسیعی داشتن میرفتن به سمت خونه که به افطار برسن و ما هم بخشی از اون میت بودیم و دقیقا وقتی میرسیدیم که دیگه معمولا اذان رو گفته بودن و توی خونه ما همچنان سفره پهن بود، همه منتظر بودن که من از دانشگاه برسم بعد افطار کنیم. و یکی از لذت بخشترین خاطرات من از ماه رمضان هم ماه رمضان های زمان دانشگاهه که در فصل پاییز بود و بسیار باصفا و دلپذیر بود. ماه رمضان به عقیده من ماهیه که در اون تحولاتی در باورهای ما اتفاق میفته. ما یک سری چیزها رو عمیقاً باور میکنیم، مثلا باور میکنیم که سر سفره پروردگارمون نشستیم در این ماه، باور میکنیم که خداوند ناظر بر اعمال و رفتار ماست، باور میکنیم که تأثیر گناه به زندگی ما برمیگرده، بنابراین مراقب رفتار و کردارمون هستیم، کمتر گناه میکنیم، کمتر قضاوت میکنیم، بیشتر میبخشیم، بیشتر محبت میکنیم. این یعنی این که ما داریم در این ماه تمرین بندگی میکنیم و باور کردیم که خداوند از رگ گردن به ما نزدیکتره. حالا موقعی ما میتونیم در این بندگی کردن موفق بشیم که این باور عمیقی رو که در ماه رمضان بهش رسیدیم و در رفتارهامون پیاده کردیم، اینو بتونیم به کل سال گسترش و تعمیم بدیم. یعنی این اهمیت ماه رمضان همینه که ما تمرین میکنیم و بعد بتونیم اینو به مرور در تمام زندگیمون پیاده کنیم که انشالله برای هممون در این ماه این اتفاق خوب و مبارک بیفته.
شعری از خانم وحیده افضلی درباره ماه مبارک رمضان.
هزار باغ عقاقی، هزار مریم عشق، صدای آمدن تو بهار خرم عشق، صدای بارش رحمت به جای جای زمین، تنین ماه مبارک دوباره نم نم عشق، از این جهان سراسر گناه دلگیرم، مرا کسی بکشاند به سمت عالم عشق، بیا وضوی یاسین بخوان برای دلم، به راحتم برسان با کتاب اعظم عشق، همیشه آخر شعبان دلم پریشان است، برای صبح شروعت، برای شبنم عشق، عجیب تشنه آنم که تشنه تر بشوم به شوق خوردن آبی ز چاه زمزم عشق، دوباره لذت 30 روز با تو سر کردن کنار سفره افطاری مکرم عشق، بیا دوباره که انسانیت به خرج دهیم، شویم آنچه که باید، شویم آدم عشق، از آفتاب دلنگیز کوچه ها پیداست تو در مسیر زمینی، زمین پر از غم عشق، نشستند به راحت برای استقبال، هزار باغ عقاقی، هزار مریم عشق.
رمضان در خانواده ما هم مثل بقیه خانواده های ایرانی به همون شکل برگزار می شد و هنوزم می شه. یادم هست اون سالهایی که در منزل پدرم بودیم، مادرم 2 ساعت قبل از اذان بیدار می شدن برای آماده کردن غذای سحری و پدرم هم تو این فاصله بیدار بودن، نماز می خوندن، قرآن می خوندن، بعد کم کم که به اذان نزدیک می شد ما بچه ها هم بیدار می کردن، بعد رادیو هم روشن بود، مدام تو این فاصله ها برنامه‌اش پخش می‌شد. این سال‌ها هم که اتفاقا تلویزیون برنامه‌های متنوعی برای سحر داشت، بازم ما رادیومون روشن بود، یعنی ارتباط بیشتری با رادیو برقرار می‌کردیم و این صدای برنامه‌های سحری رادیو یکی از خاطرات منه در ماه رمضان از دوران نوجوانی تا به حال. ای کاش فرصت شود از حال و هوایت بگویم، از عطر سیب بهشتی در سفره‌هایت بگویم، از لحظه های سحر تا شیدایی وقت افطار، از حال خوبی که دارم با ربنایت بگویم، از حس نظری پزانه همسایه ها جان بگیرم، از سفره ساده تر از خرما و چایت بگویم،
گاهی به قصد تقرب تا صبح قرآن بخوانم، گاهی به قصد تسلی از گریه هایت بگویم. باید ابو حمزت را یک بار دیگر بخوانم، از لرزش شانم در وقت دعایت بگویم. شبهای قدر بلندت آینه های یقینند، قرآن به سر می گذارم تا از خدایت بگویم. ای ماه باران یک ریز، شوری درونم بیانگیز، می خواهم از لحظه های مستی فضایت بگویم، از دست هایی که خالی از خانت بر نگشتند. می خواهم از دست های مشکل گشایت بگویم، می ترسم از آن شبی که در را برویم ببندی، صبحی که لایق نباشم شعری برایت بگویم.
شنیدنی های تاریخ رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. در این برنامه با انور خوجه، دبیر اول حزب کارگر و رهبر آلبانی از پایان جنگ جهانی دوم تا زمان مرگش و یکی از بدنامترین دیکتاتورهای قرن بیستم آشنا می شوید. کسی که 40 سال تمام به عنوان رهبر حزب کمونیست آلبانی حاکم بلا منازع این کشور کوچک 3 میلیون نفری در جنوب اروپا بود. حکومت او در عمل کشور آلبانی را برای نیم قرن منزوی و تبدیل به جهنمی کرد که در آن نه تنها هر صدای مخالفی خفه می شد، بلکه به اعضای حزب و به کسانی که در قدرت گرفتن حزب کمونیست به او یاری رسانده بودند نیز رحم نکرد و یک یک آنان را یا به جوخه اعدام سپرد و یا به اردوگاه‌های کار تبعید کرد. از شما دعوت می‌کنیم همراه ما باشید. انور خوجه آدمی با هوش متوسط در خانواده میانه حال بزرگ شد. با حمایت یکی از اقوامش بورسیه تحصیلی در فرانسه را به دست آورد، اما در طی 3 سال اقامت در فرانسه موفق نشد حتی یک واحد دانشگاهی را بگذراند. او سرخور به آلبانی برگشت و معلم شد. بدون هیچ ایده یا انگاره‌ای یا هیچ علاقه‌ای به سیاست، ادبیات و هنر، فلسفه و یا حتی علم. خوجه در زمان اشغال آلبانی از سوی ایتالیا در اوایل جنگ جهانی دوم و در آستانه 35 سالگی جذب یک گروه چپگرا شد و بر حسب اتفاق در اولین گردهمایی تشکیل حزب کمونیست آلبانی به کمیته رهبری راه یافت. خوجه تا زمان به قدرت رسیدن حزب به آنها وفادار بود و از آنها خط می گرفت. در سالهای بعد تمام اعضای جلسه بنیانگذاری یک به یک به اتهامات واهی دستگیر و محاکمه و اعدام شدند تا هیچ شاهدی از آن جلسه و مذاکراتش باقی نماند. به همین علت برای سالها تنها روایت رسمی کتاب خاطرات خوجه بود که در 7 جلد و در شمارگان میلیونی در آلبانی منتشر و با صرف هزینه‌های گزاف ترجمه و در خارج از کشور توزیع می‌شد. هنگامی که انور خواجه به هیئت مؤسس حزب راه یافت، مطالعه مارکسیستی و حتی سابقه فعالیت و هواداری از کمونیسم را نیز نداشت. مدتی پس از اشغال آلبانی توسط ایتالیا، جنگ‌های پارتیزانی با حمایت پارتیزان‌های یوگسلاوی و ارتش متفقین آغاز شد. خواجه به تدریج و با حمایت یوگسلاوها موقعیت خودش را در کمیته رهبری محکم کرد. در همان دوران با زدن اتهام‌های خیانت و جاسوسی به برخی از فرماندهان و افراد مؤثر، آنها را به کشتن داد. بالاخره روزهای آخر جنگ فرا رسید، آلمانی‌ها و قبل از آنها ایتالیایی‌ها گریختند. خواجه در طی دوران جنگ و تا سال‌ها بعد از حمایت یوگسلاوی برخوردار بود. در مقابل سرسپردگی او به یوگسلاوها و طرفداران ژنرال تیتو چنان بود که رهبران ملی‌گرای کشور را فقط به علت نام بردن از آزادی مردم آلبانی زبان تفرقه افکن و جاسوس غرب نامید و با همین اتهام به جوخه اعدام سپرد. انور خواجه بلافاصله بعد از جنگ روابطش را با کشورهای متفقین قطع کرد. آمریکا و انگلیس سفارتخانه‌های خود را تعطیل کردند. فرانسه و ایتالیا نیز سطح روابط را به حداقل رساندند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
خواجه همواره از بلعیده شدن آلبانی از سوی یوگسلاوی وحشت داشت. در سال 1948 بعد از عیان شدن اختلاف بین تیتو و اتحاد شوروی، خواجه سعی کرد به قدرت بزرگتر برسد. او چند بار به دیدن استالین رفت. او با وجود اختلافاتش با استالین بعد از روی کار آمدن خروشچف در سال 1961 در کنگره احزاب کمونیست جهان از سیاست‌های خروشچف انتقاد کرد و با چین روابط گرمی برقرار کرد. رابطه با چین بعد از یورش ارتش شوروی به پراگ در سال 1968 و خروج آلبانی از پیمان ورشو محکم‌تر شد. او که در ابتدا طرفدار انقلاب فرهنگی در چین بود، بعد از متوقف شدن انقلاب فرهنگی و ایزوله شدن ماو از دایره قدرت از چین فاصله گرفت. نقد او به سیاست‌های رهبران جدید چین به قطع رابطه با چین در سال 1978 منجر شد و جالب این که خواجه بعدها انقلاب فرهنگی را محکوم کرد. دوستی خواجه با هیچ کشور یا رهبری حتی در میان کشورهای سوسیالیستی چندان با دوام نبود. در واقع انتظار او دریافت کمک‌های بلاعوض از این کشورها بود، اما هیچ توصیه یا نقد و پیشنهادی را نمی‌پذیرفت و جالب است که برای شروع رابطه و یا توقف آن دلایل ایدئولوژیک می‌تراشید و درباره آن کتاب می‌نوشت. خواجه به شدت میل داشت که در نظر مردم شخصیتی متفکر، نظریه پرداز و نویسنده جلوه کند و تظاهر کند که در پشت انتخاب هر سیاستی یک برهان و یک نظریه فلسفی سیاسی حضور دارد. این میل خودبرتربینی با نصب مجسمه ها و یا عکسهایش بر میدان ها و ساختمان های سراسر کشور و یا نقل مدام دستاوردهایش در رادیو و روزنامه ها و انتشار کتاب ها در ستایش او باز هم راضی نمی شد. روش دیگر او تحقیر دوستان و همکاران و وفادارانش بود. او کوچکترین اشتباه را بر کسی نمی بخشید و آنها را وادار می کرد تا در جلسه های حزبی تحت عنوان انتقاد از خود شخصیت خود را تخریب کرده و خائنانه ترین افکار و نیات را به خود نسبت دهند. او در ذهن خودش مدام هدف توطئه پردازی دشمنان داخلی و خارجی بود. به همین علت تصور می کرد که حکومت های به ظاهر دوست در پی برکشیدن جانشینی برای او هستند. او این حس ترس و تعقیب را در میان همحزبی‌ها و یاران دیرین خودش نیز داشت و همین علت هر از گاهی یک توطئه جدید یا یک جاسوس جدید کشف می‌کرد. دشمنانی را که خودش می‌تراشید وادار به اعتراف می‌کرد و پس از توهین و تحقیرهای فراوان او و تمام اعضای خانواده‌اش را نابود می‌کرد. در مورد دشمنان خارجی هم معمولاً به قطع روابط می انجامید. در حقیقت انزوا انتخاب او برای برخورداری از امنیت بود. نتایج سیاست خارجی او طی 40 سال سبب شد که آلبانی همواره منزوی بماند. این انزوا از نظر خوجه دلیل حقانیت او بود، اما نتیجهش برای مردم آلبانی محروم شدن از کمک‌های چین و شوروی و دیگر کشورهای جهان بود. در شرایطی که مردم عادی پایین‌ترین سطح زندگی را داشتند، او با دلایل ایدئولوژیک کشورش را از کمک این کشورها محروم می‌کرد. خوجه و جانشینش حدود 47 سال بر آلبانی حکومت کردند. ثمره این همه سال سلطه بر مردم و کشور آلبانی حاصل از مرگ و فقر و انزوا نداشت. آنها در طول این سالها سطح زندگی مردم را در همان سطح زندگی دوران آغاز جنگ حفظ کردند و حتی آن را به سالهای قبل از جنگ عقب راندند. در مقابل بلندگوها و رادیوهای حکومت مدام خبر موفقیت‌ها و پیروزی‌های حکومت و آمار حیرت‌انگیز پیشرفت و توسعه صنعت و کشاورزی پخش می‌کرد. انور خوجه در طول دوران زندگیش حدود 72 جلد کتاب منتشر کرد که بیشتر آنها توهمات و یا دروغ‌های آشکار درباره وقایع تاریخی و مثلا مبارزاتش علیه نظام سرمایه‌داری و عوامل داخلی و خارجی آنهاست. درباره زندگی او کتابی نوشته شده به نام مشک سرخ آهنین که تحقیق جامعی درباره زندگی این دیکتاتور سفاک است. نویسنده از نخستین سالهای زندگی خوجه آغاز کرده و در ادامه به چگونگی عضویت او در حزب کمونیست، نقشش در جنگ‌های پارتیزانی و بندوبست‌هایش در تسخیر قدرت در آلبانی پس از جنگ پرداخته است. سپس روش‌ها و سیاست‌های او در طول دوران حکومتش برای تحکیم پایه‌های قدرت و قلع و قمع مخالفان و حتی موافقان را تا آخرین روزهای زندگیش تشریح می‌کند. این کتاب را بلن دیفوزیو، روزنامه‌نگار و تهیه کننده نوشته است. او برای نوشتن این کتاب از هزاران سند در آرشیو ملی حکومت انور خوجه، خاطرات مخالفان و موافقان حکومت او یا بازماندگان آنها و صدها حلقه فیلمی که از آن سالها به جای مانده استفاده کرده است. این نخستین کتاب مفصلی است که درباره انور خوجه نوشته شده و بعید نیست که از این پس نیز زوایای دیگری از روش‌های این حکومت بدنام به تدریج آشکار شود. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی‌های تاریخ بودید. همکاران این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار شیما اهدایی‌وند، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
همراهان گرامی، از بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ دعوت می‌کنم به مدت 15 دقیقه شنونده سفرنامه‌خوانی باشید.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفای زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
میان. Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه‌خوانی.
درود بر عزیزان شنونده برنامه سفرنامه خوانی. هادی گلپایگانی هست. همیشه به این فکر می‌کردم که چقدر خوب بود جدا از نوشتن سفرنامه برای مخاطبان بشه ماجراهاش رو خوند. این برنامه به هم این فرصت رو داد که بتونم صمیمانه تر برشی از خاطرات سفرهای دور رو به آگاهیتون برسونم. دوستان زیادی که به دلشون نشسته بود انگیزه دادن که ادامه بدم تا جایی که بتونم 42 سال زمان رو به عقب بکشونم. این سفرنامه مربوط به سالهای دوریه. اون زمان در روستایی به نام ارزنه، دورترین ناحیه از شهر سردشت در شمال غرب کشورمون و نقطه صفر مرزی با کردستان عراق، سرباز بودم. اونجا